أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على نير الأعظم حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. فلعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الأبد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هدیه به روح مقدس و منور سید و سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام، برادر بزرگوارش قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس، شهدای دشت خونین کربلا، شهدای ایران اسلامی، اموات و گذشتگان از این جمع، اموات و گذشتگان از بانی مجلس، صلوات دیگری عنایت بفرمایید. قال الصادق علیه السلام: ان البکا والجزع مکروه الا البکا علی الحسین علیه السلام. وجود مقدس امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: هر گریه‌ای کراهت دارند مگر گریه بر امام حسین علیه السلام، که گریه بر امام حسین علیه السلام مأجور است و آثار و برکاتی برای اون مطرح می شود. انواع گریه رو اشاره کردیم. بعضی مواقع گریه مذموم است، بعضی از مواقع گریه ممدوح است. گریه های مذموم گریه‌ای که خاری و ذلت بیاورد، از روی ذلت بوده باشد، گریه‌ای که برای دنیا باشد، برای مال دنیا، برای مقام دنیا، اینها گریه مذموم هست که دین اینها رو رد میکنه. اما گریه ممدوح و ستایش شده، گریه برای خدا، برای قیامت، برای مرگ، مرگ خود انسان، ترس از مرگ، یا گریه شوق، گریه فراق، که به مواردی از اون در جلسات گذشته اشاره کردیم. امروز در این مجلس مقدس اشاره ای خواهیم داشت به اون افرادی که در مکتب ما و در مذهب ما زیاد گریه کردن. و دو نفر از بکاؤن خمس به حساب می آیند. یکی از اونها فاطمه زهرا سلام الله علیها و دیگری امام سجاد علیه السلام. فاطمه زهرا سلام الله علیها 18 سال بیشتر در دنیا زندگی نکرد. 9 سال در خانه پدر و 9 سال در خانه شوهر. یک بانوی جوان 18 ساله چه شده که اون مقدار گریه کرده که از جمله بکاؤن خمس به حساب می آیم، تاریخ رو که مرور میکنیم میبینیم در ظلمهایی که دشمنان نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها داشتند، اون هم در یک مدت کوتاه بعد از ارتحال پیغمبر ظلمها آغاز شد. یعنی تا پیغمبر زنده بود کسی جرأت نمی کرد تعرض به فاطمه داشته باشد. بعد از ارتحال پیغمبر بود که آمدن در به خانه فاطمه رو آتش زدن، بعد از اون در به پهلوی فاطمه زدن. اگر کسی درباره علت شهادت زهرا سوال کنه، امام صادق علیه السلام به طور صریح بیان میکنه، میفرماید مادر ما رو کشتن و شهید کردن در اثر همون برنامه هایی که دشمنان نسبت به فاطمه انجام دادن. در به نیم سوخته رو به پهلوی فاطمه زدن، فاطمه ای که عزادار پدر بود، فاطمه این که پدر مهربانی چون رسول الله را از دست داده در عزای پدر نشسته ناراحت هست، بیان با او این گونه برخورد کنن، بیان درب خانش رو آتش بزنن، درب پهلوش بزنن، مسلماً این مسائل باعث ناراحتی هست. گریه فاطمه از اون زمان آغاز شد، به نوعی گریه در ارتحال پیغمبر، در کنارش غمها و مصیبتهایی که دشمنان درست کردن، و اون مقدار هم فاطمه زهرا سلام الله علیها گریه می کرد که مردم مدینه ناراحت بودن. مردم مدینه صدای فاطمه رو می شنیدن متأثر می شدن. دوست و دشمن آمدن محضر علی، یا علی این گریهی که فاطمه دارد ما رو ناراحت میکنه، بگید یا شب گریه کنه یا روز. وقتی خبر دادن به فاطمه، فاطمه فرمود من به همین زودی از این دنیا خواهم رفت. اما در این حال علی آمد به سایبانی کنار قبرستان فقیه درست کرد، فاطمه دست بچه هاش رو میگرفت میومد زیر سایه این سایبانی که معروف به بیت الاحزان شد، عزاداری میکرد، گریه میکرد. این گریه های فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. این ظلم هایی بود که دشمنان درباره دختر پیغمبر انجام دادن و باعث شد فاطمه در جوانی از دنیا بره. اما درباره امام سجاد علیه السلام، گریه های امام سجاد به خاطر چه بود؟ امام سجاد در واقعه کربلا و عاشورا حاضر بود. مصلحت خدا بر این بود که امام بیمار باشد، در بستر بیماری قرار داشته باشد، در تب و تاب بسوزد، که اگر صحیح و سالم بود باید میرفت میدان میدنگید. خدا میخواد زمین خالی از حجت نباشد. امام سجاد در واقعه کربلا و عاشورا مریض است که دیگه جماعت برش واجب نشه، میدان نره، زنده بماند. بعد از پدر بزرگوارش منصب امامت رو به عهده بگیره. حالا این امام بیمار وقایع کربلا رو میبیند، ظلم یزید و یزیدیان رو میبیند، سفر اسارت رو و ظلمهایی که در سفر اسارت برای اهل بیت پیغمبر و برای زن و بچه امام حسین علیه السلام درست کردن امام سجاد می‌بیند. به خاطر همین حدود 35 سال امام بعد از واقعه کربلا و عاشورا زنده بود. در طول این مدت، در طول این 35 سال گریه های فراوان امام سجاد به خاطر کربلا و عاشورا که در تاریخ داره، هر وقت امام سجاد آب میدید گریه میکرد به یاد العطش حسین و اطفال ابی عبدالله، هر وقت طفل شیرخواره میدید به یاد علی از سر امام حسین گریه می کرد. نوجوان می دید به یاد قاسم ابن الحسن گریه می کرد. سفره قضا می انداختن امام ناله می کرد، گریه می کرد. یکی از خدمتکارای امام قضیه ای رو نقل می کنه، می فرماید چندین سال از واقعه کربلا و عاشورا گذشته بود، دیدم امام یه روز از خانه خارج شد، حرکت کرد به سوی بیابان. تعقیبش کردم امام رو، دیدم آمد سرگذاشت روی خاک، گریه کرد، نمازی خوند، بعد از نماز مجدداً گریه و راز و نیاز به درگاه پروردگار عالم اون مقدار گریه کرد که قش کرد، افتاد رو زمین. میگه من ترسیدم، آمدم سر امام رو به دامن گرفتم، امام رو به هوش آوردم، اعتراض کردم که یا ابن رسول الله چرا این مقدار گریه میکنید، چرا این مقدار ناله میکنید؟ سالها از واقعه کربلا و عاشورا گذشته، دیگه بحث هست. جوابی که امام سجاد علیه السلام مطرح میکنه، صدا زد فلانی وای بر تو، یعقوب پیغمبر 12 پسر داشت، وقتی یکی از پسرهای یعقوب از نظر یعقوب مخفی شد، در حالی که یعقوب به علم پیامبری میدانست فرزندش زنده، اما چه مقدار گریه کرد؟ اون مقدار گریه کرد، کمرش خمید، چشماش نابینا شد، موهاش سفید شد. من چگونه گریه نکنم در حالی که دیدم 18 از اعضای خانواده ما رو در یک روز کشتند و سر از بدن اونها جدا کردند، چگونه گریه نکنم؟ این ظلم رو، این گریه رو امام سجاد علیه السلام تأیید واقعه عاشورا، مبارزه با ظلمی که پدرش حسین آغاز کرده، امام سجاد هم پایه‌گذار این برنامه مهم هست. شیعه هم باید در تأثیر از امام خودش توجه به عزاداری بر امام حسین علیه السلام داشته باشه. و نکته مهمتر گریه های امام زمان هست که می خوانید تو زیارت نامیه خود امام زمان می فرماید یا جزا یا ابا عبدالله، اگر کربلا نبودم شما رو یاری کنم، اگر روزگار من به تأخیر افتاد نبودم اونجا شما رو یاری کنم، الان در عزای شما عشق می ریزم و صبح و شام عزادار شما هستم، اگر عشق چشمم تمام بشه در عزای شما خون گریه می کنم. این گریه امام زمان هست برای امام حسین علیه السلام، امام زمانی که افتخار ما ادعا می کنیم شیعه امام هستیم، پیرو امام هستیم. در این ایام هر جایی که مجلس عزا بوده باشد، امام زمان در اون مجلس صاحب عزای اصلی هست و اگر شیعه برای حسین عزاداری میکنه، در کنار امام زمان گریه میکند، هم ناله با امام زمان عزاداری میکند. حالا آثاری که برای این گریه هست، چه آثاری مطرح هست؟ یه روایت داریم خیلی زیبا هست، شیعه باید قدر عزاداری های خودش رو وقتی که این گونه احادیث و روایات رو میشنوه بیشتر بدانه. میفرماید بنده خدایی او رو میارن فردای قیامت پای میز محاکمه، کارها و برنامه های او رو حسابرسی کنن، محاسبه کنن، میزان بگذارن. وقتی اعمال و برنامه ها و عبادت هاش رو میسنجن، مقایسه میکنن با نعمت هایی که خدا در اختیار او قرار داده، میشه مساوی. ملائکه مقرب خدا تعجب میکنن، خود این بنده خدا تعجب میکنه، خدایا پس چه فایده ای؟ توجه به این هم برای ما هم مهم است، خدا چه مقدار نعمت در اختیار ما قرار داده؟ آیا مزد عبادت هایی که برای خدا انجام میدیم قبل از مرگمون دریافت نکردیم؟ این همه نعمت‌های ظاهری و باطنی در اختیار انسان‌ها، فردای قیامت وقتی اینها رو می سنجن با اعمال ما، وای به حال اون کسی که وزنه اعمال بدش سنگین تر بوده باشه نسبت به نعمتها، و خوشا به حال اون کسی که وزنه اعمال صالحش بالاتر باشه. این بنده خدا اعمالش مساوی شد، ناراحت شد، از طرف خدا خطاب شد، از طرف ملائکه خدا خطاب شد، این بنده ما یه امانتی نزد ما دارد، امانتش رو بهش بدید، مزد امانتش رو در اختیارش بگذارید. تعجب کرد، خودش هم نمیدانه که این مزد عبادت چیه، این امانت چیه. یه مرتبه ملک مقرب آمد، یک در گرانبها رو آورد، تعجب کرد این در گرانبها چیه. خطاب شد این گریه تو برای امام حسین علیه السلام، همون قطرات اشکی که برای امام حسین علیه السلام داشتی، اینجا مزدش همین هست. حالا چجوری تبدیل بشه؟ خدا به انبیا و پیغمبران دستور میده که پیغمبران یکی پس از دیگری بیایید این رو قیمت گذاری کنید. آدم بیاد میگه خدایا در قبال این کار بزرگ و این گریه و عشق و در گرانبها، حرارت رو از صاحب او، حرارت آتش رو از صاحب او بردارید. ابراهیم می آید می فرماید خدایا به خاطر این عمل حساب رو و محاسبه رو بر او آسان بگیرید. یکی که انبیا می آیند مزدی رو مقرر می کنند تا نوبت به خود پیغمبر می شود. پیغمبر می فرماید مزدش رو از خود حسین بپرسید، قیمت این عمل رو از خود ابی عبدالله سوال کنید. که وقتی از امام حسین علیه السلام سوال می کنند، امام می فرماید همه اون مواهبی که انبیا بیان کردند، همه اون برنامه هایی که مزد این عزاداری بود از زبان انبیا اعظام الهی، یک جا در اختیار شیعه حسین و عزادار حسین قرار می گیرند. علاوه بر اون پاداش های بالاتری، علاوه بر این که این بنده خدا حساب برش آسان میشه، علاوه بر این که گذشتن از پل صراط به راحتی ازش میگذرید، حوض کوثر از نعمتهای بهشتی، از مواهبی که علی علیه السلام برای شیعیان خودش مقرر فرموده، برخورداری از این مواهب به پاس یک قطره عشق و عزاداری برای امام حسین. نکته دیگری که در این زمینه اشاره کنم در باب عزاداری بر امام حسین، که امام صادق علیه السلام دعا کرده گریه کنندگان بر امام حسین علیه السلام رو، تعبیرات این گونه درباره بقیه ائمه هم مطرح شده، یعنی بقیه ائمه هم گریه کنه بر امام حسین رو دعا میکنن، حتی مشمول رحمت پروردگار عالم میدانن. یکی از یاران امام صادق شیعه واقعی شخصی به نام مسمع اهل کوفه میگه همه ساله وقتی حج میرفتم، یک سر هم میرفتم مدینه محضر امام صادق علیه السلام، هم عرض ادب میکردم، هم احترام میگذاشتم، هم یه ملاقاتی داشتم. میگه یکی از سالها وقتی رفتم محضر امام صادق علیه السلام، دیدم امام صادق یه سوال از من پرسید، صدا زد فلانی تو اهل کوفه هستی؟ کوفه نزدیک کربلا، بگو بدانم آیا میری کربلا؟ آیا میری قبر جد قریب من حسین رو زیارت کنی یا نه؟ میگه عرض داشتم آقا جان به خاطر مسائلی که دشمنان دارند من می ترسم، تقیه می کنم، کنار قبر ابی عبدالله نمیرم، برنامه رو به گونه دیگر انجام می دهم. چون بعضی از زمانها ممنوع بود، بعضی از زمانها افراد نمی تونستن، شیعیان نمی تونستن برن قبر امام حسین رو زیارت کنن، و اگر می رفتن شاید به قیمت جانشون تمام می شد، و خیلی ها رو به این جرم کشتن. حتی در تاریخ اون ظلمهایی که متوکل نسبت به گنبد و بارگاه ابی عبدالله انجام داد، گنبد و بارگاه رو خراب کرد، زمینش رو شخم زد که کسی دیگه نام حسین رو بر زبان جاری نکنه، کسی دیگه کنار قبر حسین نره. اون زمان هم ظلم و ظالم زمانه ممنوع کرده بود رفتن کنار قبر امام حسین رو. بنده خدا به امام صادق عرضه داشت یبن رسول الله میترسم به قیمت جانم تمام بشه نمیرم. امام فرمود حالا که نمیری بگو بدانم ایام محرم که شد چی کار میکنی؟ صدا زد یبن رسول الله ایام محرم تو خانه می نشینم، مقتل بر می دارم، بقای عاشورا و کربلا رو می خوانم، هم خودم گریه می کنم، هم زن و بچم در عزای امام حسین علیه السلام عزاداری می کنم. اون روز اون مقدار گریه می کنیم که دیگه میل به قضا پیدا نمی کنیم، دیگه اون روز زیاد به فکر قضا خوردن نخواهیم بود. اینجا امام صادق علیه السلام بشارتی داد، صدا زد فلانی رحمت خدا بر گریه تو و بر عزاداری تو نسبت به جد قریب من حسین، رحمت خدا بر اون قطرات اشکی که در عزای امام حسین می‌ریزی. بشارت امام صادق به همین جمله بسنده نشد، بلکه تأکید کرد که فلانی بدان و آگاه باش که لحظه مرگ و لحظه جان دادن اجداد من اولیاء دین بر بالین تو حاضر می شوند. عزادار امام حسین این گونه، این پاداش و این عذر. و نکته دیگری که در این مجلس مقدس بهش اشاره کنم درباره مجالس عزای امام حسین علیه السلام هست. در این مجالس که حاضر میشیم قدر خودمون رو بدانیم. زهرای مرضیه عنایت دارد به مجلس عزای فرزندش حسین، امام زمان عنایت دارد به مجلس جد قریبش حسین. حالا این نکته خیلی زیبا هست. پیرزنی بود آمد محضر یکی از وعاظ معروف، بهش گفت آقا جان من تو خانم یه مجلس روزخانی گرفتم، دوست دارم شما بیایید، چند شب روزخانی داریم، شما بیایید روزه این بخانید، ثواب داره فضیلت داره. این بنده خدا گفت نه من نمیتوانم، به خاطر مشغله فراوانی که دارم توانایی بیشترین تعداد جلسات رو 4 جلسه معرفی میکنه. زن شروع میکنه گریه کردن که من نذر کردم، تو رو قسم میدم به مادرم فاطمه زهرا، تو رو قسم میدم به مقام اولیاء دین که هر جوری هست، هر ساعتی که خودت میرسی، هر زمانی که وقت داری، حتی اگر آخر شب بوده باشه، بیا خانه ما و این روزه رو بخوان. این باعث میگه وقتی قطرات عشق این پیر زن رو دیدم دلم به رحم آمد، گفتم حتما میرم، میام خانه تو، روزه هم میخوانم، اما تا روزه هم تموم نشه نمیام. فلان ساعت یعنی ساعت آخر شب رو مقرر کردم. دیدم پیر زن خیلی خوشحال شد، قبول هم کرد که من آخر شب برم خانه او و روزه بخوانم. شب اول وقتی رفتم وارد خانه شدم، دیدم چند نفر زن آمدن داخل اون خانه نشستن، جمعیت اندکی بودن، خانه محقری بود اما صفا و صمیمیت فراوان داشت. وقتی وارد شدم نشستم، صندلی گذاشته بودن، نشستم شروع کردم روزه خواندن. چون خسته بودم زیاد معطل نکردم، کم خوندم. شب دوم همین گونه، شب سوم همین گونه، می دیدم جمعیت کمی میان، آخر شب هم هست، هم خودم خسته هستم، هم اینها خسته هستن. به خاطر همین یکی از شبها بگه شب چهارم بود یا پنجم بود، بودم این شب دیگه نمیرم، اونه یه پیرزنه که زیاد مهم نیست، نه بلنگو داره نه مجلسش اگر تعطیل شد مهم نیست، کسی همه اعتراض نمی کنه، امشب خسته هستم، امشب روزه خانه پیرزن رو نمی روم. واعظ میگه اون شب نرفتم، رفتم خونه تا خوابیدم، در عالم رویا خواب دیدم، خوابی عجیب که در یک مجلس مقدس هستم زهرای مرضیه در اون مجلس حاضر است، تا من زهرا رو شناختم اومدم سلام کردم به زهرای مرضیه، دیدم زهرا با آرامی سلام جواب سلام من رو داد، اما نهیبی به من زد که فلانی چرا مجلس امشب رو تعطیل کردی؟ عزیز داشتم خانم مثلا من خسته بودم، خودتون میدادید مجالس سنگینی دارم دیگه، این مجلس که مهم نیست، مجلس جند و بیر زن بیار بینشینم اشکالی نداره دیگه. دیدم زهرا ناراحتیش بیشتر شد، گفتم این بانوی بزرگوار ناراحت نباشید، منم شروع کردم گریه کردم، یه وقت از خواب پریدم، هیچ خوابی بود که دیدم، همون لحظاتی که خوابیدم برخواستم سریع لباسهام رو پوشیدم حرکت کردم رفتم، دیدم پیرزنه دم در خانه ایستاده انتظار میکشد، تا من رو دید صدا زد آقا جان دیر کردی، مشکلی پیش آمد، نتوانستم جواب پیرزن رو بدم، نتوانستم چیزی بگم، با گریه وارد خانه شدم، دیدم اون چند تا زنی هم که هر شب بودن یکی دوتاش باقی موندن، نشستم روی صندلی شروع کردم روزه رو بخوانم، اما تو مصیبتش دیگه نفهمیدم چطور شد، نفهمیدم حال خودم رو، به خاطر اون منظره عجیبی که در عالم رؤیا دیده بودم و فاطمه نهیب زد به من، فهمیدم فاطمه چه مقدار عنایت دارد به مجالس عزای فرزندش حسین، حتی یک مجلس این گونه ای رو فراموش نمی کنه، مجلسی که درش ریا نباشه، مجلسی که خالی از ظواهر بوده باشد، مجلسی که خودمانی بوده باشد، یعنی توجه ائمه ادهار و اولیاء دین ما به مجالس جد قریبشون حسین تا این حد هم. حالا امام زمان هم توجه داره، امام زمان هم به عزادارانی که میان تو مجلس عزای حسین حاضر میشن نگاه میکنه، و اگه امام زمان به من و شما نگاه کرد برای دنیا و آخرتمون بد هست، خیلی ها بیان با اعتماد با ایمان حاجتشون رو میگیرن، مشکلشون رو برطرف میکنن، امید این رو داریم خدا به ما توفیق عنایت کنه بتونیم از این جلسات استفاده معنوی داشته باشیم. امروز روز هفتم هست، هفت روز از محرم رو پشت سر گذاشتیم، اگر دیروز بود اول محرم بود، همینجور روزها میاد و میره، پس فردا عاشورا هست، سال آینده آیا ما زنده باشیم یا نباشیم، این ایام چگونه استفاده کردیم، آیا توجه داشتیم آیا غافل بودیم، این ایامی رو که پشت سر گذاشتیم تو مجالس توجهمون به چی بود، آیا استفاده معنوی داشتیم یا نه، امید این رو داشته باشیم در این چند روز باقی مونده از دهه محرم توجهمون به این باشه که قدردان باشیم، هم فرصتان رو هم نشستن تو مجلس اعضای ابی عبدالله رو، و انشاءالله این جلسات بیریا ذخیره‌ای باشد برای مرگ و قیامت و آخرتمون. امروز روز هفتم هست، امروز روز العطش اطفال ابی عبدالله هست، اگر هر جایی روزه عطش خونده می شود به یاد علی اصغر امام حسین و تشنگی علی اصغر می افتید، از امروزی که منصوب به علی اصغر امام حسین علیه السلام و امشب و فرداری که منصوب به علی اکبر هست، دوتا از فرزندان خود امام حسین علیه السلام، عظمت علی اصغر تا چه حد هست، عظم شهادت علی اصغر در کربلا باید واقع می شد تا مظلومیت امام حسین به عالم و آدم ثابت بشه، بیرحمی دشمن، شقاوت دشمن برای عالم و آدم ثابت بشه. این قضیه رو طور اشاره کردم، بنده خدایی میگفت با ماشینم با خانوادم داشتیم از مسیری میگذشتیم در هوای گرم و سوزان، لحظاتی نگذشت ماشین جوش آورد، ایستادم کنار دیدم احتیاجی به این کرد که آبی داخل ماشین ریخته بشه و داخل ماشین هم آب نداشتم. ظرف 4 لیتر رو برداشتم کنار جاده ایستادم، پی تکون دادم، کسی وای نمیساد. ناراحت شدم، یه لحظه به ذهنم رسید، گفتم من که تو ماشین زن و بچه‌م هستم، بچه شیرخواره هم دارم. این بچه شیرخواره رو آوردم رو دستم گرفتم، چادریتی رو در دست دیگر، ماشین اولی که آمد ایستاد، ماشین دومی پشت سرش ایستاد. و من صدا زده و هر مشکلی که داشته باشید مشکل شما رو برطرف میکنیم، چون بچه شیرخواره دنبال شما هست. کربلا امام حسین آمده، بچه شیرخواره رو دست گرفت که اینا ببینن بفهمن اتمام حجت هست برای دشمن. اما چجوری جواب از امام حسین رو دادن؟ شهادت علی اکبر مظلومیت امام حسین رو برای ما ثابت میکنه. شهادت علی اکبر اون مقدار بالاست. میرزای قمی مجلس روزه میگرفت، هر روز به مداحش میگفت روزه علی اکبر بخوان. یه روز مداح ناراحت شد، چرا هر روز از علی اکبر بخوانم؟ کربلا که شهدای دیگری هم داره، چرا از بقیه شهدای کربلا نخوانم؟ ناله برآورد، صدا زد، همه شهدای کربلا وقتی شهید شدند جنگیده بودند، وقتی میدان رفتند لباس رزم پوشیدند، اسلحه به دست گرفتند، رفتند با دشمن جنگیدند، خودشون هم شهید شدند. اما علی اکبر که لباس رزم بر تن نکرد، علی اکبر که نمیتواند اسلحه به دست بگیره، علی اکبر حتی نمیتونه بگه من تشنمه، فقط اون لبهای کوچک خودش رو حرکت میداد. همون تعبیری که ابی عبدالله بر زبان جاری میکنه، تلزا یا تلزی، اون ماهی رو وقتی از آب میندازن بیرون روی خاک قرار میگیره، اون لحظات آخر چطوری لبهای خودش رو تکان میده، این رو بهش میگن تلزی. علی از قره امام حسین اون مقدار تشنه بود که لبهای کوچیکش به هم میخورد مثل لبهای ماهی. امام فرمود ایدش کرد اما ترونه، آیا نمیبینید که این بچه داره اینجوری تلزی میکنه؟ تشنه، خیال نکنید آب رو برا خودم میخوام، یه جرعه آب بدید تا بدم به این بچه، یا بچه رو بگیرید خودتون سیرابش کنید. ولی اینها اون ظلم بزرگ رو انجام دادن. امروز منصوب به این شهید سرفراز هست. هر کجای این مجلس مقدس و بیریان شدیم، لحظاتی چشم سر رو ببندیم، با چشم دل نظاره کنیم کربلا رو. علی اکبر رو روی سینه ابی عبدالله دفن کردن، قبر علی اکبر روی سینه امام حسین علیه السلام، قبر علی اکبر پایین پای ابا عبدالله هست. چقدر حسین فرزندانش رو دوست می داشت. صدا پسر داره، هر سه رو علی نام گذاری کرده، میگه حتی اگر صد تا پسر هم داشته باشم همه اونها رو علی نام می گذارم. یکی از مسائلی که باعث شد دشمنان امام حسین عناد نسبت به حسین داشته باشند، همین که امام فرزندش رو علی نام گذاشت. اینا کینه علی رو در دل داشتند که وقتی امام حسین اتمام حجت کرد خطبه میخوند میگفتند بغضن لعبیک، ای امام حسین اگه خودت رو معرفی میکنی میگی بابام علی، هم ما اصلا کینه علی رو در دل داریم و میخواهی با این وضعیت با تو بجنگیم. با اون ظلم بزرگ در کربلا و عاشورا انجام دادن، مورد لعن و نفرین ملائکه خدا، لعن و نفرین انسانها تا قیام قیامت. حالا که دلتون شکست یه سلامی عرض کنیم، دلا رو ببرم کربلا، ثوابش رو هدیه کنیم مثال همه اموات، همه گذشتگان، پدران، مادران، استادان و معلمان، اونایی که ما رو به عشق حسین تربیت کردند و الان دستشون از دار دنیا کوتاه هست، فیض ببرن اموات این بیت، فیض ببرن اموات بانی محترم، فیض ببرن و به هر نذر و نیتی متوسل شده اند انشاءالله حوائجشون برآورده به خیر بوده باشند. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ولحظات آخر أبي عبد الله ومد بلداغي علي از غرج رو گرب فهمید دجدگی او رو عذیت کرده برای اتمام حجت، اومد مقابل لشکر دشمن صدا زد یا قوم ان لم ترحمونی فارحموا هذا الطفل الرضیع، یعنی ای دشمن اگه به من رحم نمی کنید این بچه یه شیر خارد این بچه رو آبش بده میمیره، آب جنتی از دنیا میرود اما لا اقل از دشمن نمیرد. هنوز سخن ابی عبدالله تمام نشده بود، یه مرتب هر منه تیرز شعبه بر گلوی علی اصغر فلدوم حسب من العظم الى العظم. ابی عبدالله نگاه کرد دید تیرز شعبه گوش تا گوش علی رو دریده، حالا هر جا جز داری در نظر بگیرو هم ناله ما اقا زمان روزی که تعلق به علی اصغر دارد سه مرتبه بلند صدا بزن یا حسین یا حسین یا حسین صلی الله علیکم يا أهل بيت النبوة ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا به عظمت ششماهی حسین ما را بیامر تا ما را نبخشی و نیامرزی از این دنیا مبر، عاقبت امر همه ما رو ختم به خیر فرما، مرضای اسلام، مریضان منظور، ملتمسین دعا، شفای عاجل عنایت بفرما، اموات گذشتگان رحمت فرما، حوائج شرعیه این جمع، حوائج بانی محترم برآورده به خیر بفرما. این قلیل توسلات از همه ما به کرمت قبول بفرما، در دنیا توفیق زیارت قبر شش گوشه حسین، در آخرت ما را از شفاعتش بهرمند و برخوردار بفرما. در فرج آقامون امام زمان تعجیل فرما، نبی و آله الفاتحه مع الصلوات.